السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و عجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. در خدمت آیات 222 و 223 سوره بقره بودیم و در خدمت این فراز که نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم أن شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا الله واعلموا أنکم ملاقوه وبشر المؤمنین. خب دوستان ظاهرا استصحاب تعطیلی کرده بودن دیگه، اصل بر تعطیلی بود، خلافش هم ثابت نشده بود. اون روز گفتیم
جلسه کافی خوب فرمودید.
بله خب میگم دوستان، آره خب بحثم چون بله
گروه تلگرام
خب رجوع همه نیستش برای رجوع. بحثی که امروز هم هستیم یه بحث ایشالله دقیقیه، حالا ایشالله بعدن به دوستان توصیه میکنیم که رجوع بکنن. بحثی که در خدمتشیم نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم أن شئتم. این بیانی که سلام علیکم سلام نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم أن شئتم بسیار بیان قابل به اصطلاح تفسیر و توجهیه. تعبیر به این که ما یه سوالی تو ذهنمون هست که این سوال این است که آیا در تکون جنین نطفه مرد و نطفه زن چه نقشی دارن؟ قطعا هر دو نقش دارن، اما نقش هر کدام چگونه است؟ نقش هر کدام چه نقشی است؟ آیا می توانیم تفکیک بین این نقوش رو داشته باشیم؟ یه مسئله ای قطعی است که نطفه وقتی بسته میشه، از همون ابتدای بسته شدن نفسی مطابق اون مرتبه ایجاد می شود که او نطفه نه تحت سرپرستی پدر است دیگر بعد از این، لذا اگر پدر از دنیا بره او قابل حیات است. این گونه نیستش که به پدر وابسته باشه، اینم مسلم است. از این طرفم اگر مادر تحت سرپرستی مادر نیست، نفس به این عنوان که نفس مادر مدبر اون نفس نیست، هرچند معد حیات اون نفس است، به گونه ای که ممکن است حتی امروز این بهتر ثابت میشه، این رو در آزمایشگاه به صورت مصنوعی چیکار بکنن؟ ادامه تکونش رو ادامه بدن بدون اینکه حتی در رحم مادر باشه. پس این مسلم است. این هم پس یه مطلب مسلم این بود که نطفه به محض اینکه تشکل پیدا میکند و شکل میگیرد و تکون پیدا میکند از نطفه پدر و مادر، این نطفه حیات جدید مستقلی رو دارد، به نتیجه میرساند که قوه مولده در پدر و مادر این حقیقت رو ایجاد کردن موعد به نحو موعد، که تعبیر قرآن هم خیلی تعبیر زیبایی است، انتم تحرسونه، درست میخونم؟ بله انتم چی؟ نه بحث در حقیقت انتم تحرسونه و ام بله آیه شریفه چیه؟
انتم
تخلقونه و ام نحن الخالقون. آیه خلاصه تعبیر دیگری، بله یه آیه تو سوره چیز که آمده بعد از زراعت که آمده انتم تزرعون ام نحن زارعون، آیه شریفه چیه؟ من یادداشت نکردم که
انتم انزلتموه
من المزن ام نحن المنزلون. بعد دنبالش چیه؟ دنبال آیه ببینم، خب این مربوطه به زراعت حرث، منتها حرث چون مطلق آمده، فرمایشمان درست، حرث چون مطلق آمده و اینجا هم آمده که نساؤکم حرثٌ لکم، تعبیر اونجا قابل تطبیقه بر اینجاست که انتم تحرسونه ام نحن الزارعون، درسته؟ انتم افرعیتم ما تحرسون، اونی که شما حرث کردید. نگاه اولیه حرص به چی هستش؟ به کشاورزی که دانه میکارد. افرعیت و ما تحرسون، تعبیر به خارس شده انسان. بعد میفرماید که دنبالش افعنتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا شما زرع انجام میدید؟ زرع اون نمو است، اون نفس نباتی است که رشد میکند. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اونجایی که سلام نکرد، اونجایی که هر سس به کی نسبت میده؟ به انسان. سلام نکرد. اونجایی که زرع است به کی نسبت میده؟ رویدن رو به کی نسبت میده؟ به خودش. در اینجا هم که میفرماید که نساؤکم حرسن لکم فعتو حرسکم ان ناشتو، نساء شما حرسند. بعد تو نسبت به انسان میگه انتم تخلقونه و ام ان ایزا کنت چی اون چی خونده افرعیتم ما تمنون احسنتم افرعیتم ما تمنون انتم تخلقونه و ام نحن الخالقون، که اونجا تزرعونه و زارعون آورد، اینجا تخلقونه و خالقون آورد، اونجا افرعیتم ما تحرسون آورد، اینجا افرعیتم ما تمنون آورد. دقت میکنید؟ افرعیتم ما تمنون، امنا کار شماست اما خلق کار ماست. درسته؟ اینو داشته باشید با مسئله، که این نشون میده که اون نطفه‌ای که روبه رشده دیگه مستقل از اون چی هستش؟ پدر از دنیا بره یا فرض کردیم مادر بتوانند این رو که خردن این کار رو تو رحم مصنوعی یا رحم مادر دیگری اجارهی رحم اجارهی رو روش بدن، قائم به هیچ کدوم از این دوتا نبوده و اون روش محقق می شود. منتها نسبت تأثیر نطفه پدر با نسبت تأثیر نطفه مادر در چیه؟ ابن سینا یک کلامی دارد که این کلام خلاصه کلام ناقلایی است و قابل پیگیری، و اگر این پیگیری بشه شاید خلاصه رگهایی که مثلا تو این مسئله میشه نسبت بهش مسائل بیشتری رو فهمید از اونجا، حالا اینجا یه جای دیگه اومد ولی اینجا اتفاقا مرتبط، من این آدرس رو یه دفعه به جای دیگه بدم اتفاقا اینم الان مرتبط، حالا اینو نمیرسیم، اینی که امبوز گذاشتم اینجا میفرماید که بله این آدرس خلاصه کتاب سرح العیون و فی شرح العیون حضرت آیت الله حسنزاده حفظه الله است، که در این کتاب شریف ببینم اصلا علامت گذاشتم یا نذاشتم، ولی خب الان آدرسشو دارم که اگر علامتم، در اینجای کلامی رو از ابن سینا نقل میکند که این کلام کلام بلندی است که از ابن سینا نقل میکند. در اینجا بعد از اینکه عینون فی تکون ماده الجنین، عین دهم فی تکون ماده الجنین، که ایشون بحث خیلی مهمی رو اینجا مطرح میکنه که ماده جنین چگونه تکون پیدا میکند، بعد با آیات قرآن و روایات یه سری از نکات رو میاره و آخرش هم به مباحث تا مباحث از نقلی شروع میکند، به فلسفی و حکمی میرسند و بعدم به عرفانی میرسند، سیر رو کامل ادامه میده. اونجا ابن سینا میگه که انمنی المرأه تسیر و ذات نفس به نفوذ قوت ذکوریه، ذکوریت فی، وقتی که امنا صورت میگیرد نطفه در حقیقت منی مرأه تسیر و ذات نفس به نفوذ قوت ذکوریت فی، او در حقیقت با نفوذ قوه ذکوریت چی پیدا میکند؟ نفس پیدا میکند. بعد فإن الروح، تعبیر ببینید فإن الروح یشبه ان یتکون من نطفه الذکر والبدن من نطفه الانثى، یعنی همون جوری که ما روح و بدن داریم تو نظام نطفه هم که ابتدا این شکل میگیره یه نظام روح هست یه نظام بدن، نقش بدن استعداد است، نقش روح فعلیت هست، فعلیت با اقتضا قوام پیدا میکند، با امکان و استعداد قوام پیدا میکند. ترکیب این دوتا یه ترکیب اتحادیه، ترکیب انضمامی نیست، لذا همون جوری که در نظام بیرونی نفس و بدن روح و بدن داریم، در تکون جنین هم از همون ابتدا نظام چی داریم؟ نظام روح و بدن داریم، که روح او تعبیری که ابن سینا داره میگه انه، نمیگه این اینجوری است، تعبیر رو دقت بکنید، فإن الروح یشبه ان تكون ان يتكون، یشبه ان يتكون من نطفه الذکر والبدن، یعنی یشبه ان يتكون من نطفه الانثى. درسته؟ بعد تو تمام مراحل بعد از این این حرف سرایت دارد. از همون جایی که شروع میشه این نطفه به رشدش دائما روح و بدن دارد. هر مرتبه ای ماده ثانیه می شود برای مرتبه بعدی، درسته؟ پس هم ماده تأثیر دارد به نحو استعداد، هم در حقیقت صورتی که بر او نفسی که بعد از او در حقیقت یکی یکی محقق می شود تأثیر دارد به نحو فعلیت. این ترکیب بین نفس و در حقیقت بدن تو تمام مراحل ادامه دارد. اگر این ترکیب ادامه پیدا بکند، اون موقع این بحث خیلی در حقیقت مصادیق پیدا میکند. اگر شما بخواید مصادیق مختلفش رو ببینید، شاید مثلا تو حتی تعبیر الرجال و قوامون علی النساء مثل همین نساءکم حرثون لکمه، الرجال و قوامون علی النساء چنانچه صورت قوام ماده به صورته، اگر یادتون باشه قوام ماده به صورته، این حکم تشریعی هم بیان یک حقیقت تکوینی است و هم برخواسته از یک دقیقت نگاه تشریعی است که این نگاه تشریعی داره اون نگاه تکوینی رو چیکار میکنه تو نظام تشریع پیاده میکنه که الرجال و قوامون علی النساء، چنانچه صورت و نفس و بدن، نفس قوام بدن به نفس است، دقت میکنید؟ به همین نگاه سلام علیکم، قوام در حقیقت نظام وجود الرجال و قوامون علی النساء. بحث دقیقی ها، من نمیدونم میتونم خلاصه اون صدر و ذیل بحث رو که میخوام مختصرم باشه که به تطبیق بحثم برسیم که در المیزان به این بحث اشاره نشده، اما این بحثی که الرجال و قوامون علی النساء، نساءکم حرثون لکم، این تعبیرات اگر کنار هم قرار بگیره، از یه طرف میفرماید نساءکم حرثون لکم، نسبت زمین زراعی به زاره چگونه است؟ زمین زراعی آمادگی و استعداد است، حارس و کشاورز فعلیت میده به این استعداد، این استعدادهای مختلفی رو داشت، بنابراین است که کدام فعلیت بیاد تا این فعلیت چکار بشه؟ این استعداد و فعلیت برساند، درسته؟ میشه تو این زمینه کشاورزی این در حقیقت حقیقت رو کاش، میشه دیگری رو کاش، میشه دیگری رو بنابر استعدادش تا به ثمر و محصول برسید. نقش در حقیقت زمین، سلام علیکم، نقش زمین اون استعدادی است که باید داشته باشه و تغذیه که بعد ادامه محقق میشه. نقش دانه جهت دادن به این است که این استعداد تو کدام جهت قرار بگیره، یعنی اگر گندم در زمین کاشته میشه جهت میده به این استعداد که این استعداد کدام استعدادش به فعلیت برساند از بین استعدادها، درسته؟ البته تو ادامه این استعداد مطابق این زمین رشد میکند، ممکنه این گندم در این زمین که کاشته میشود نوعی از رشد رو داشته باشد که در زمین دیگری که مناسب تر از استعدادش نوع بیشتری، یعنی اگر کشاورز همین دانه گندم رو در چهار زمین بکارد، چهار زمین بنابر اقتضاء استعدادیشون چهار جور محصول از گندم میدن، این گونه نیست که هر جا کاشته بشه همین جور باشه، پس استعداد نقش داره تو تکوان، درسته؟ این نگاه رو اگر ما حالا ردیابیشو بکنیم، بعد این نگاه ردیابیش تو حرکت جوهری و رسیدن به کمالات، تو نگاه عمل و علم هر کدوم از اینها چی هستش؟ تو نگاه عالم تکوین که آسمان مرد و زمین زن در خرد، آنچه آن انداخت این میپرورد، تعبیرش گرنه هم گرنه از هم این دو دلبر میمزند، پس چرا چون جفت در هم میخزند، یعنی آسمان و زمین، تعبیری که در قرآن کریم وارد شده که همه عالم رو ما زوج خلق کردیم، سبحان الذی خلق الازواج کلها، همه چیز رو به صورت چی خلق کرده؟ زوج خلق کرده، مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون، همه چیز رو به صورت زوجیت خلق کرده. حرف دقیق و سنگین نیست این بحث، جای ردیابی دارد، من فقط می‌خواستم یه جرقه ای از بحث زده بشه، ذهن باز بشه به افقی. بله؟ حالا اونو عرض می‌کنیم که انناشئتون تو کشاورزی زمین وقتی که اونجا آمادگی دارد، درسته به مقدار آمادگی، حالا این رو علامه اجمالا اینو متذکر میشن که انا اگر انا زمانیه باشد به معنای میشه اطلاق زمانی باشد انا که در هر زمان، یا انا مکانیه باشد یعنی از هر مکان، اگر آمده باشد انا شئتم نسبت به کشاورزی هم معنا میدهد، زمین کشاورزی که حالا این انشاءالله این تو تطبیق خود علامه میاد. پس این افق رو تو ذهنمون باز نگه داریم که رابطه به اصطلاح تکون نطفه یه رابطه بسیار در حقیقت دامنه داریست در نظام وجود که همه عالم وجود این رابطه توشون سرایت دارد، اختصاص هم به انسان ندارد، تمام عالم وجود این رابطه توشون هست. تو نظام اسماء الهی به نحوی، تو نظام اسماء الهی که تکون از اونها و در حقیقت تدبیر عالم از اونجا صورت میگیره که نکاحات اسمایی که بعضن خلاصه حالا تو جای خودش ذکر میشه، تا میرسه به نظام مفارقات، تا مدبرات عالمن، تا میرسه به نظام عالم ماده، تا میرسه به نظام حیوان و انسان، تمام اینها تو مرتبه حس، تو مرتبه مثال، تو مرتبه در حقیقت عقل و تو مرتبه روح و تو مرتبه او. وقت این که گاهی ذکر شده که این مقام، اینم دقت بکنید، مقام در حقیقت نفس مطلق رو برای در حقیقت به اصطلاح بعضی از مراتب کمالی قرار دادن و روح مطلق رو برای بعضی از مراتب کمالی، که در نظام مثلا حقیقت رابطه امیر مؤمنان علیه السلام با فاطمه زهرا سلام الله علیها، اونجا نظام ارتباطی روح در حقیقت مطلق با نفس مطلق است که ثمره او بهترین ثمره می شود، یعنی کیسار بهترین کیسار است، از جهت استعداد بالاترین استعداد است و فاعلیت و صورت هم از جهت فاعلیت بالاترین فاعلیت است. لذا می بینید که بالاترین نتیجه هم اونجا محقق میشه. این شاید این در حقیقت نتیجه ثمره تمام عمر بشر است که همچین فاعلیتی و همچین نتیجه سلام علیکم محقق بشه در عالم، که اگر همه تاریخ عالم وجود همه در حقیقت دو دنباله به فعلیت رسیدن ها تا اینجا بودن که همچین فعلیتی محقق بشود، جا داشت که حالا جای بحث داره دیگه، من فقط به صورت فقط یه بحثی دامنه دار. حالا دوستان اگر خواستن البته توی بحث مرحوم، تو بحث از آیت الله حسنزاده که اینجا آوردن در همین به اصطلاح عین دهم قسمتی از بحث آمده، اما ایشون اینجا مسئله رو پایان یافته تلقی نکرده و خیلی مفصل نیست، شاید 5-6 صفحه آمده، اما در این حال جای بحث بازه، ایشالله دوستان ادامه بحث داشته باشن. همین مقدار خلاصه خیلی بحث رو افق رو باز میکنن تو ذهن ما که پس تفاوت‌های بین دو هست، هر کدام نقشی در این عالم به عهده دارن، اون نطفه در حقیقت مرد و همچنین منی زن نقشی در این عالم به عهده دارن. این تابع در حقیقت نقشی است که در کل نظام وجود در هستی در ازواج قرار داده شده، این هم تابعی از اون کل و تو کل نظام هستی این رابطه بین دو در حقیقت ترکیب که ترکیب اتحادی میشه نقشش دیده شده است. حالا جا داره دیگه عرض کردم حتی تو نظام علم و عمل هم این چی هستش؟ الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، که این عمل صالح به این عنوان ماده مستعده ایجاد میکند، و وقت اون صورت میشه چی؟ کلم طیب میشه صورتش. این بحث خلاصه جا دارد. بدن به معنای اینجا نگفت که ان نبود، یشبه ان تکون، یشبه ان تکون به معنای این است که این به معنای استعداد است بدن. درسته که بدن به لحاظ خودش صورتی دارد و فعلیتی، اما بدن به لحاظ نفس استعداد است، بدن به لحاظ نفس، چنانچه ماده به لحاظ صورت استعداد است. این بدن که میگیم نه یعنی این جسد، دقت میکنی این بدن یعنی استعداد حرکت. خب نه دیگه،
از معنی مرد میخواد چی باشه؟
عرض کردم که اون صورته دیگه، یعنی اون صورته که اون صورت هم خودش در حقیقت صورت فعلیت داره دیگه، صورت بعد صورتی که از او به واسطه اون استعدادی که در ماده هستش محقق میشود، هرچند این دوتا دیگه به بدن بدی بعد از این که محقق شد دیگه بعد از این به پدر و مادر متکی نیست و خودش نفس مستقل است، هرچند تغذیه مادر در دوران هم این استعداد رو خیلی تأثیر داره توش، نوع مراقبات مادر در این دوران خیلی آثار دارد. بی جهت نیست اگر بگیم که شاید نفس مراقبات پدر هم در این دورانی که در کنار مادره قطعا مؤثر است، روحیات مادر که به تبع حتی ممکنه مستقیم هم تأثیری در اون در حقیقت نطفه‌ای که در اونجا به لحاظ شباهت کسب بی تأثیر نباشد، از جهت هم فیزیکی هم شاید قابل اثبات باشد که این در حقیقت نزدیکی اثر گذاره. بله،
از جنبه معنوی، نه از جنبه فیزیکی. این در دوران بارداری این نزدیکی باید چی بشه؟ کنترل بشه؟
این کمتر بشه؟ نه، این بحث در اون نیست. این ماده منی که از مرد در حقیقت شاید در بدن زن قرار میگیره و خود اون ترشحاتی که برای زن هست، شاید اونها تغذیه کودک رو به دنبال داشته باشه. بعضی این رو هم قائلن که این شاید تغذیه باشد، حالا به مقداری که اون بحث علمی ثابت بشه. اون روح حیات حیوانی که دیگه حیات حیوانی قبل از اون نفس هست، منتها نفس در مرتبه چی هستش؟ نباتیه، چون نطفه شروع میکنه به چی؟ رشد دیگه. از همون آغاز نطفه، از همون لحظه اولی که نطفه قرار میگیره چی میشه؟ حرکت و نمو شروع شده.
این روح منتسب بیشتر به مادر تا پدر، چون اگر اون زمینه نطفه، این روح
نه افاضه اون رو ترکیب این دوتا ماده ثانیه رو ایجاد میکنه، ترکیب این دوتا. منتها باز هم نسبت اون روح به این ماده، ماده ثانیه، مثل نسبت چی هستش؟ مرد و زنه. یعنی خود این دائما چی هستش؟ تو مرتبه، حتی این که تو نطفه کدام عضو ابتداءن به اصطلاح دیده می شود و شکفته می شود و محقق می شود، کدام عضو؟ چون می دونید که اعضا در نطفه ترتب دارن بعضی بر بعضی، یعنی بعضی ها زودترن، بعضی ها دیرترن آشکار شدنشون تو مراحل سیر. اینا همه مرتبط با این بحث هست. این که قوه قاضیه در بدن زودتر از بقیه صورت می گیرد تا بتونه غذا رو جذب بکند، اینا همه هر کدام اثر دارد تو این بحث. یعنی یه بحث بسیار جدی است که قابل چی هستش؟ هم باید یه اشرافی به نظام علم جدید باشد تا مطابق او در حقیقت علم جدیدی که رد نکرده و تصحیح کرده هم باشد، هم مطابق با نگاه فلسفی و این که اونها به این طرفش کاری ندارن، به این طرفش کاری ندارن، یعنی توجهی هم به این ندارن که این نفس و روحی که ممکنه باشد چه اما اونا به نظام طبیعیش کار دارن. ولی اون نظام طبیعی برای ما خیلی، چون ما تطابق بین تکوین و تشریع قائلیم، خیلی میتونه مؤثر باشه در این که تو اینجا هم بتونیم استنتاجاتمون رو شکل بدیم. حالا عرض من این است که تعبیر قرآن ببینید در مورد زنان و مردان تعبیر بسیار عالی است. این اتفاقی نیست که یک جا میفرماید که نساؤکم حرسون لکم فعتو حرسکم اناشت، درسته؟ یه جا میفرماید که چی؟ الرجال قوامون علی النساء. رابطه بین نساؤکم حرسون لکم و رابطه بین الرجال قوامون علی النساء، یه موقع هست میگیم اینا دو حکم در دو موضوع و دو جای جدا هستن، یه موقع میگیم نه، یه حقیقت مرتبطه، متحده با هم دیگه هستن، دو در حقیقت بیان نسبت به یه واقعیته از دو منظر. این نگاهی که در حقیقت تو این نگاه کلان که عرض کردم الان، این نشون میده که اینها هر دو متکی بر یه حقیقتن. خیلی هم واضحه که نساؤکم حرسون لکم فعتو حرسکم اناشتون و الرجال قوامونم علن نسا، هر دو در الغای تأثیر و بیان به یه چیز نظر دارن. همچنان که حرس در حقیقت حارس با زمین نسبت خاصی رو دارد، درسته؟ الرجال و قوامون علن نسا هم همین نسبت توشون هست. حالا این بحث البته جای مفصلات رو دارد که تو خود الان وجود زن نفس و بدن چگونه است، تو خود زن که نفس دارد و بدن دارد، تو مرد چگونه است، و با امر علم امروزی که ترکیب ژن رو از خلاصه ایکس و ایگرگ میدونن و تو هر نطفه مرد و تو نطفه زن هر دو ایکس و ایگرگ موجود است که از هر دو تو این نظام، اینا حالا جای بحث خودشو داره و باید اینا جدیتر جای بحث داره. از اون بحث هاییست که شاید تلفیق بین نظام طبیعی و مثلا فلسفیش شده قبلا ها، ولی امروز کمتر بهش توجه میشه، و اگر توجه بشه شاید تو نظام تربیتی با توجه به این دعای قرآن که فعتو حرسکم اناشئتون که نساؤکم حرسون لکم، شاید تو نظام تربیتی در حقیقت ما خیلی چی باشه، نقش داشته باشد که این بتونیم تو نظام تربیتی استعداد رو چگونه ایجاد کنیم، فعلیت رو چگونه ایجاد کنیم. استعداد با نظام خصوصیاتی که با ماده مستعده و نظام خصوصیات وجودی زن سازگاره، باید مثلا از اون طریق بیشتر ایجاد بشه و فعلیت با نظام در حقیقتی اون خصوصیات و ویژگی هایی که تو مرده، تو نظام تربیتی میتونه که بحث های چی باشه؟ تاثیرگذار باشه که تو حرکت جوهری اینا چگونه میتونن تاثیر. خب این بحث رو خواستم یه جرقه زده باشم که شاید خلاصه ذهن ها بعدها زمینه برای تحقیق داشته باشن. حالا این بحثه، بذارید روح زن و مرد نداره، اما به چه معناست؟ یعنی زن و مرد نداره به چه معناست؟ حالا به چه معناست؟ بذارید این باشه که زن و مرد نداره، با توجه به این که اونجا می فرماید که سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و مما چی؟ مما تنبت و من انفسهم و مما لا من انفسهم و مما لا یعلمون. بله این در حقیقت حالا باشه، انشاءالله این بحث رو قرار دوستان در رابطه با به اصطلاح چون بعضی از دوستان قرار شده کمک بکنن تو تحقیقات های بحث، قرار شده تو بحث زن تحقیق بشه. از جمله مباحثی که در بحث زن تحقیقش رابطه به اصطلاح بحث زن در بحث المیزان قابل تحقیق مفصل، یکیش همین بحثه که نقش زن در تکون و نقش مرد در تکون چی هستش. این از جمله مباحث دقیقه که باید البته کسی باشه که دستی تو علوم جدید پیدا کرده باشه یا اطلاع و دستی نسبت به علوم به اصطلاح فلسفی و نقلی داشته باشه، که حالا بعداً حتی جریان خلقت آدم و حوا بسیار نقش اساسی در این مسئله دارد که آدم خلق شده و بعد حوا خلق می شود، با اینکه از ماده واحدی خلق شدن ولی ترتب در خلق به چه معناست؟ در اونجا ترتب در خلق به چه معناست؟ چرا این ترتب و خطابات بعضیش مستقیم متوجه آدم است، بعضی متوجه آدم و حواست؟ اینا جای بحث دارد و نقشی که از همون ابتدا حوا داره تو این مسئله، اینا همه افقهای بحثه، شاخه شاخه های بحثه که باید به هم مرتبط بشه. اگر اینا مرتبط وقت تو نظام تکوین همجور که گفتم آسمان مرد و زمین زن در خرد که هرچه آن انداخت این میپرورد. خیلی تعبیر دقیق و زیبایی است، گرچه تعبیر خیلی زیبایی بود تو انتهاش هم که چی گر این دومیش هم خیلی عاشقانه و بهله برای اهل ذوق، گر نه از هم این دو دلبر میمزند، گر نه از هم این دو دلبر میمزند، پس چرا چون جفت در هم میخزند. یعنی آسمانو بله مزیدن، مزه مزه کردن دیگه. بالاخره این مثل در حقیقت حالا دیگه خیلی نمیشه افشا صحبت کرد، بالاخره دیگه این در حقیقت پس چرا چون جفت در هم میخزند دیگه خودش خلاصه اون میمزند و معنا کرده دیگه. بالاخره شما خودتون دیگه دیگه العاقل و یکفی الاشاره دیگه اینجا بس، ولی بحث باید با اشاره گفت. لذا این تو نظام عالم همه جا همینجوری هستش، این نگاه در حقیقت. البته چند سال بود میگفتیم برای 18 سال به بالاست یا بلکه 25 سال به بالا که یه موقع بالاخره. خب این تا اینجای بحث، من خیلی خودم هنوز به بحث مکیفم، هرچند که آرام گفتم، آرام گفتنش مال این بود که دلم میخواست دقت بکنم تو کلام، چون کلام خیلی پرحاشیه است، هر جایشی خورده خطای در گفتار بشه ممکنه چی بشه؟ ممکنه بعدن مثلا باعث اشتباه بشه. همین مقدارش رو که با احتیاط، خیلی جاها رو نگفتم، خیلی احتمالات رو عمدن مطرح نکردم که اون احتمالات ذوقی نشه، استحسانی نشه، تا اونجایی که ممکنه یه راهگشایی افقی ایجاد بشه، اما خیلی به بس به استحسان و ذوق کشیده نشه. خب نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم عن شئتم. ایشون میفرماد الحرث مصدرون به معنی زراعه و یطلق کزراعه، مثل زراعت که زمینی دارد و اینها، علل ارض التي يعمل فيها الحرث و زراعه، هم بر اون زمین زراعی اطلاق می شود، علل ارض التي يعمل فيها الحرث و زراعه، بر زمین زراعی و هم به اصطلاح بله. پس به دو تا معنا شد، الحرث مسترون به معنی زراعه، هم به معنای مستری است که زراعت کردنه، هم به معنای زمین زراعی است. پس دو تا معناست، دقت کردی؟ یک از زراعه که مستری باشد، دو چی؟ زمین زراعی، پس علل ارض التی، پس این دو تا معناش مسترون به معنی از زراعی یک و یطلق و که زراعه علل ارض التی عمل و فیها بر زمین زراعی، پس حرص بر هر دو اطلاق می شود. در اینجا هم حرص بر هر دو اطلاق می شود، یعنی حرص هم در حقیقت بر اصل و زراعه اطلاق می شود هم بر زمین. اگر بر زمین اطلاق شد، زمین در حقیقت زن میشه چی؟ زمین زراعی مرد، که اون زمین زراعی، شرافت زمین زراعی اگر نباشد زاره کاری ازش نمیاد. لذا اگر حضرت حوا سلام الله علیها نبود، آدم در حقیقت چی بود؟ به افنا آدم در حقیقت عالم انسان فانی بود، در ادامه نداشت. لذا اینجور نیستش که زمین اعتبار باشد. زمین نقش اساسی در زراعت زارع بودن و اون بسیار زراعت داره. منتها حالا دنبالش میفره و انا
اما بودن
برای نه خیر دیگه، اگر تو فعلی بود یعنی اصل اون است، این فرع دیگه، در حالی که
در راستای خدمت به صاحب زمین
نه دیگه، این دوتا هر دو در راستای ابقای نسلن، یعنی اگر در زمین، در زمین اگر زمین و زاره در زمینه ابقاء انسان و بقای انسان نقش دارن، که نتیجهش میشه ابقای انسان در زمین و در حقیقت زاره، درسته؟ در زمین و زارهی که معنای زن و مرد باشه ابقای نوعه.
خب شما میبرید از حیث بقای نسل.
نه اصلا همینه،
خدا مثال میزنه میگه زنهای شما زمین شما هستن. این مثال این رو ذهن متبادر میکنه که مثل این که شما یه زمین داری که ازش انتفاع میبری، حالا من نمیگم به این اعتقاد دارم،
بله.
خب اونایی که بخوان اشکال بله. بکنن اینطوری میگن یا ما چرا اینجوری بیان شده که
داره نوع
درست منفعت میبره، زنم یه چیزیه که برای منفعت
داره یه بیان تکوینی رو شما نبودید اولش دیگه، این هم مقدمه چینی کردیم که اینجا نطفه هر دو تأثیر دارد و یکی اگر زمین است به معنای ماده مستعده است و دیگری به معنای صورت. صورت بدون ماده مستعده هیچ در حقیقت تحقق در عالم نداره و ماده مستعده
از این حیث فقط خاطرم هست این فرمود شما بولید از حیث ادامه این
نست. نه ما نبردیمش، داریم خلاصه میگیم علامه هم این رو داریم میفرماید، قرآن هم داریم میفرماید. خب چرا صحبت نمی کنید؟ شما صبر نکردید و قدمول انفسکم، دنبالش رو نخوندید که نساؤکم هر سنتکم فعت و هر سرم انناشیتون فقط و قدمول انفسکم، این اولاد و قدمول انفسکم، یعنی دنبالش نتیجه است که شما هنوز صبر نکردید، به بقیه آیه نرسیدید، دارین تازه اول آیه است. و قدمول انفسکم، چنانچه انسان اعمالش به اصطلاح اون به اصطلاح چیزی است که مقدم میکند بر خودش میفرستد، قدمول انفسکم تعبیر بر تمام روایات و تفسیری که شده، قدمول انفسکم به چه معنا کردن؟ اولادی که صالح از این دو. پس اگر این زراعت درست انجام بشه و این زاره و این زمین هر دو با طهارت این زراعت رو محقق بکنن و این استدافه رو بزن، قدمول انفسکم محقق شده. اون نتیجه‌ای که توسعه وجود این شخص است در بقای نوعش به واسطه فرزندانش، توسعهشه بقای خودشه به واسطه فرزندانشه، قدموا لانفسکم و اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقو و بشر المؤمنین. بله
این بیان این بر نیست که اگر اون زمین صالح نبود حتما بار نخواهد داد، حسنی اگر صالح نبود فرزند صالح چگونه از بود؟
خب در ببینید زمین شورزار ممکن است که در حقیقت درختانی که در میان یا بوته که در میاد تمام نفع نباشد، اما چی هستش؟ اما در این حال اگر مراقبت تام صورت بگیره نسبت به اونجا هم میشود در زمین شورزار هم محصول به دست آورد. الان تو زمین های شورزار یه محصولاتی به دست میاد که تو زمین های خلاص بله مثل پسته که الان پسته همه دوست دارن، ولی از زمین شورزار به دست میاد. خب بالاخره ببینید به تعبیر حالا آقا یخرج الحی من المیت، یا در حقیقت همین جا که میفرماید که همین زمین های شورزار هم معادن و در حقیقت اینها در درون او به دست میاد، شاید تو زمین حاصل خیز معادن عمل نمیاد، معادن عمدتا تو زمین های لذا اونجا جای خودش دارد. اگر اون صورتی که فاعلیت دارد خیلی در حقیقت قدر باشد و مراقب باشد، اون کشاورز خیلی در حقیقت مراقب باشد، اونجا هم محصول به دست میاد. البته اونجایی که زمین آماده است و صورت آماده است محصول خیلی عالی تره، این که مسلمه که کسی در این انکار ندارد که بلد تو جایی به دست میاد که لذا از صالحین و لصالحات، درست القانتین و لقانتات، یعنی این تعبیر اگر این دوتا با هم چفت بشه، البته لذا به ما اختیار دادن، نگفتن که مجبورید شما هر زنی رو انتخاب بکنید یا مجبورید شما یه زنی رو انتخاب بکنید که چه با شما کفیت دار یا چه، نه اینا رو نگفته، اختیار که دادن مال همین است که کشاورز چیکار بکند، کشاورز زمینش رو خودش انتخاب بکند، حق انتخاب دادن بهش، درسته؟ این حق انتخاب مال همین است که بعدن نگه که من به زن هم همین اختیار رو دادم که چیکار بکند؟ کشاورزش رو خودش انتخاب بکند. لذا هم به این اختیار داده شده، هم به اون اختیار داده شده. هیچ کدام مضطر در این نیستند که بدون در حقیقت اختیارشون شده باشه تا بگیم بیچاره پس چرا این زمین رو چیکار کنه. بله ممکنه در اثر برخورد ناصحی من یا عدم تحقیق درست من یا عدم مراقبت نسبت به شرایط اول کسی رو انتخاب کنه که بعدا معلوم بشه که چی هستش، سخته، بر اونم شرایطی گذاشتن. خود همین تحمل این سختی یا در حقیقت این که امکان تکرار ازدواج یا طلاق یا امثال اینا هست، خود این دوباره چیکار کرده؟ برگشت پذیری رو امکان کرده، امکان ممکن کرده که خود در حقیقت طلاق یه برگشت پذیریه، برگشتن به استعداد اولیه، یا امکان ازدواج مجدد یه امکان مجددیه برای این که این در حقیقت اگر او صلاحیت ندارد و امثال اینا. ببینید قانون خلقت رو، تکوین شریعت رو اگر با این نگاه بکنیم، ببینید با قانون خلقت تناسب چی داره؟ کامل دارد. دقت میکنی؟ البته ممکنه شبهاتی مطرح باشد که این شبهات رو باید با در حقیقت تأمل حل کرد، ولی بحث بسیار بحث دقیق شامل بحث تشریع و تکوین و گسترده است که ذهن انسان رو خیلی کار ازش میبره. یعنی اگر این بحث رو کار بکنیم روش، فکر بکنیم روش، از اون بحثایی است که ذهن انسان رو خیلی ازش استریز میبره، در حقیقت وقت میگیره، انرژی میبره و میتونه به البته ثمراتش هم خیلی کلانه. شاید امروز تو بحث ها به این نگاه کمتر نگاه میشه، شما بحث‌های تربیتی رو از این منظر کمتر نگاه می‌کنید که ممکنه بگن که نقش پدر چیه، نقش مادر چیه در تربیت، اما تو اون نقش چی نگاه می‌کنن؟ تو اون نقش ابتدایی امر که نطفه مراقبات قبلش درستن هست، نقش مادر تو مراقب، اما تو این که اون نطفه خودش دو در حقیقت طور وجودی است که با هم ترکیب شده و دائما داره این رشد میکنه و هر کدوم از این طورها میتوانن چه در غذایی که تغذیه میشود، چه در بعد از این که اینا تو مراحل رشدن، چه وقتی که به دنیا آمدن، هر کدوم از این دوتا بازم دو حالت توشون هست، یعنی هم حالت زن و مردی تو هر صورتی که به دنیا میاد هر دو هست. لذا انسان تو همین رابطه ارتباط با زن براش امکان پذیرتره و خصوصیاتش، فهمش براش امکان، چون تو خود وجود مرد هم خصوصیات چی؟ خصوصیات ویژگی های زن هست، چون ترکیب شده از نطفه زن و مرد از ابتدا، و تو زن هم همینجوریه. این خودش یه بحث بسیار جالبی است که هیچ در حقیقت چیزی رو کاستی ایجاد نکرده. حالا جا داره دیگه، جا داره برای بحث در این قلبه هر کدوم، ولی کاستی نیست. خب خیلی انرژی میبره، من خیلی بحث رو با چیز کنترل گفتم، خودم خلاصه ذهنم خیلی جاها رفته بود، ولی خودم خیلی کنترل کردم اونجاها نرم که اونجاها رو قاطی نکنم تا بحث شکل بگیره، چون جولان این بحث حتی تو ماشین که میمادم کلی وقت تا رسیدم اینجا نفهمیدم چجوری اومدم، دیدم تو فکر بودم و قیدم یه دفعه رسیدم. یعنی میخوام بگم جولان فکر رو زیاد کنم. شما سوال ماشین میشه حواستون پرت نباشه. بله بله میفرماید که و انا من اسماء شرط یستعمل و فی زمان کمتا، گاهی انا در زمان استفاده میشه مثل متا. مثلا میفرماید که به اصطلاح مثالش رو اینجا همین خلاصه فعت و هر سخب اناشتون، هر زمانی که خواستید، درسته؟ هر زمانی که خواستید بر او وارد بشه، یعنی زمان محدودیت نداره، شب باشه یا روز باشه، درسته؟ به اصطلاح گرم باشه یا سرد باشه، اون زمان هیچ مدخلیتی ندارد در این فعت و هر سخب اناشتون، اگر اطلاق زمانی باشه. یا استعمال فی المکان ایزن قال تعالی یا مریم انا لک هازا، این در حقیقت مائده که در کنار توست از کجاست، از کدام مکان است، انا لک هازا، این از کجا آمده؟ قالت خوب من عند الله، این از مکان نیست، خوب من عند الله، از جانب خدا. فان کان، اگر این انا به معنی المکان باشه، کان المعنا من ای محلن شئتم، از هر در حقیقت مکانی که خواستید، او وقت این من ای محلن شئتم، در جواب در حقیقت بعضی شبهاتی میشه که بعضی از ادیان داشتن که فقط نزدیکی از خلاصه جهت خاصی امکان پذیر است و نهی کرده بودن از ارتباط جهات دیگر رو. این در مقابل اون میفرماید نه، این محدودیت در کار نیست. من ایش بس محل شیطان، البته تو دنبالش که قدمول انفسکم یا من حیث و امرکم الله که قبل آمده بوده، این نشون میده که ترجیح تو نظام وجود و اونی که در حقیقت مطابق هستیست و اثرگذار است و تقوای الهیست جهت خاص است، اما حرمت ندارد. انا شیطان اطلاق مکانی دارد، من ای محل شیطان. و این کان به معنی زمان اگر باشد، کان المعنا فی ای زمان شیطان. و کیف کان، هر جوری که باشد، چه انا به معنای مکانی باشد چه معنای زمانی، یفید الاطلاق، در هر دو صورتش اطلاق دارد به حسب معنا، چه زمان چه مکان. و خاصه، بازم اطلاق رو دلالت داد، خاصه یعنی اطلاق رو به خصوص، اطلاق رو دلالت داد، خاصه یعنی دلالت بر اطلاق به خصوص، من حیث و تقریده به قوله شیطان، چون شیطان اومده، انا شیطان، هر جوری که میخواید، هر زمانی که میخواید، هر مکانی که بخواستن، این اطلاق با خواستن که هر جور میخواید، اطلاق چی شده؟ تأکید شده، نشون دهنده این است که اطلاق حتما
آیه در مقام برای نبی ارتباط نیست از جهت اطلاق نداره یعنی مکان و زمان نیست، مکان و زمان تحقق رابطه اشلاق داره، اما بله.
محل رو با توجه به شأن نزول آیه که عرض کردم خدمتتون، اطلاق رو به خصوص با اون شأن نزول که در جواب یهود است که روایتش رو هم خلاصه یهود میارن که اینها در دوران حیض کلن در حقیقت ارتباط با زن رو به هر جوری ممنوع کردن، حالا به روایت میرسیم اونجا که اطلاق مکانی رو میرساند. و غیر از اون در زمان در حقیقت غیر حیض هم اون رابطه رو به غیر از اون در حقیقت جهت معروفی که هستش اینا نهی میکردن، لذا این نهیش در حقیقت در اونجا این من ای من اناشئتم اطلاق هر، چون در جواب اونها بود و سوال در جواب سوال بوده اصلا، یعنی اومده بودن سوال میکردن که آیا اون نهی که یهود داشتن نسبت به در حقیقت غیر اون طریقی که متعارف است، آیا اون نهی در اینجا برای ما هم وارد است، ما هم حرام برامون در مقام، لذا اناشئتم جواب اون سوال است با توجه به شأن نزول. غیر از اون که اناشئتم هم هر مکانی رو، یعنی اینجا و آنجا رو شامل می شود، هر مکان جهتی رو نسبت به در حقیقت خود زن و مرد شامل می شود، لذا این اطلاق در حقیقت هست اناشئتم. بله. و کیفکان یفید الاطلاق و هاذا هو الذی یمنع الامر عنی قوله تعالی هو الذی، این تغییر در حقیقت که در اینجا آمده، این تغییر و هاذا این تغییر شیطان، هو الذی یمنع الامر عنی قوله تعالی فأتوا حرثکم، یعنی این فأتوا حرثکم رو من میکنم به این معنا که ان یدل علی الوجوب، که دلالت میکنه فأتوا حرثکم چی هستش؟ واجب باشد. نه، اناشئتم در حقیقت این، چون اناشئتم اگر خواستید اراده شما دیده شده، چون اگه اراده شما دیده شده دلتون خواست در حقیقت رجوع میکنید، دلتون خواست، اگر نه نه، لذا این وجود دلالت ندارد. اما اگر این اناشئتم نبود، شبهه این بود که این دلالت بر چی بکنه؟ فأتوا حرثکم امر دیگه، هرچند گفتیم که این به دنبال اون مسئله قبلی امر پس از حضرت و دلالت بر جواز، اما اینجا خودش تو خود آیه هم چی هستش؟ بدون در نظر گرفتن قبل هم دلالت میکند که بر جواز است، چون اناشئتم هر جا که هر جا یا هر زمانی که خواستید. و هاذا هو الذی یمنع الان قوله تعالی فأتوا حرثکم ان یدل علی الوجوب اذ لا معنا لایجاب فعل مع ارجاعی الی اختیار المکلف و مشیته، دیگه نمیشه بگیم این واجب است، از این ور بگیم اگه خواستی. دقت میکنید؟ به ما میگن اگر چیزی واجب است، یعنی دیگه اگه خواستی توش نیست. بله، باید با اراده انجام بدیم، اما نه اگه خواستی حتما باید انجام بدیم.
انا در افاده زمان یا مکان اشتراک لفظی داری یا به نحوه معنی اشتراک
معنی؟ با قرینه معلوم میشه دیگه، اگر با قرینه معلوم شد ظاهرش این است که اشتراک لفظی میشه، یعنی اگه با قرینه معلوم شد که دلالت بر مکان یا زمان. بله، یعنی اگر زمان بود میگه انا در حق. حالا بعد بیان میکند که اگر انا در زمان بود با توجه به ایام حیض چطور میشه که اونجا آیا ناسخ و منسوخ هستند یا خاص و در حقیقت چی هستند، عام و خاصن یا مطلق و مقید، یعنی باید به معلوم بشه که اگر اینجا لذا اگر به صورت زمانی باشد این دوتا بینشون نسخ نیست، چون بعضی خاصن یه دارت بر نسخ بگیرن که در حقیقت به اصطلاح آیه حیض اطلاق این رو نسخ کرده یا این اطلاق رو به این برده، بعد ایشون میفرماید نه اونجا هم در حقیقت مطلق و مقید است و نسخ نیست. بله اشکالی ندارد اگر ما تونستیم اگر یه جایی مبهم گذاشت هر دو امکان پذیر شد، درسته که اشتراک لفظ در اکثر من ولی یکیش معلومه، اما گفتیم اگر این باشد میشه این، اگر اون باشد میشه اون. اگر در جایی مبهم گذاشت چی میشه؟ نشون میده که میشه تو هر کدوم از اینها چیکار کرد؟ این اصطلاح رو گرفت، هرچند ممکنه یکیش مقصود باشد. اگر شما اینو گرفتید میگه هر کدوم رو گرفتید مانع ندارد، اما اگر این مشترک لفظی شد قرینه میخواد برای که دلالت بر کدام میکنند. الان تو هر دو اینها امکان قرینه هست، هم قرینه مکانی به لحاظ سوال، هم قرینه زمانی به لحاظ ایام حیضی که قبل آمده، هر دو امکان پذیر است که گرفته بشه. خب ظاهرا فراز بعدی دیگه بله
تو میشه دوباره امر عقیب حذف بشه، حذف که نسبت به این عمل هست کلا اگر برای همسر وقتی که دلالت بر وجوب اصلا نمیتونه بکنه.
متوجه نشدم.
خب این عمل عمل حرام دیگه بین زن و مرد، نساء حکم که میاد بعدو میاد.
خب نه اونی که از قبل معین کرده که نساء حکم هر سن لکم فعتو هر سکم فعتو هر سکم، نه دیگه میگه بر هر ستون واجب است، بر هر ست بریم واجب است فعتو هر سکم. خب بله نه اون داره ما اگر عقیب حذف بگیریم که جواز، اما اگر عقیب حذف نه خود آیه رو دیدیم به تنهایی میگه خود آیه به تنهایی هم دلالت بر وجوب توش نمیاد، حتی اگه به تنهایی با اینکه دنبال اونجاست و قطعا جواز است، اما میگه خود اینم دلالت بر این دارد که وجوبی نیست.
این حرص بودن اگه ناظر به همه جهات باشه اون وقت
امنه
زمانی چه معنی
دیگری؟ حالا معنا میکنن ایشون همینو میاره که اطلاق اگه زمانی بگیریم تو فراز بعدی دیگه خلاص ظاهرن الان نمیرسیم که اگر منحیث مکان باشه به معنایی میشه، اگه حیث زمان باشه اطلاقش به معنایی میشه که هر دو معنا دقیقه. منطقه دیگه الان وقت نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله.